قایم بشیم. یعنی همه را سرگرم کرده بودن به این که همین فردا پس فردا حمله است. اسرائیل گفت من قصد حمله ندارم، آمریکا گفت من قصد حمله ندارم، و دیدیم که همه فقط خودمون به جون هم افتادیم. اینجا کی برنده شد؟ خود جمهوری اسلامی. به اعتقاد من نه مسئله جنگی هست، نه این رجزخانی هایی که میشه، هر کدوم برای منافع خودشون دارن این بحث ها را میدازن، این صحبت ها را میکنن، و در واقع مسئله اصلی خراب بودن اوضاع داخل هست. اگر یادتون باشه اون چند روز قبل از این که این انفجار صورت بگیره بحث ها خیلی داغ‌تر بود. خب بعد دیدیم که مسئله اصلی اختلافی که بین این تا قدرتی که در داخل هست و هر کدوم میخوان انتخابات مجلس و نماینده ها رو در اختیار خودشون داشته باشن، دارن مثل سر و گربه به جون هم افتادن. بعد هم ما رو سرگرم میکنن که آمریکا و اسرائیل و اروپا میخواد به ایران حمله بکنه. به نظرم الان صحبت هایی که شد، من اینجوری احساس میکنم که واقعا خیلی ها نمیتونن حرف دلشون رو بگم. اصلا کی موافق جنگ هست؟ هیچ کسی نمیتونه موافق جنگ باشه. و این مسئله اصلی ما اینه که ببینیم که این آقای این به اصطلاح انفجاری که صورت گرفت، حتما شنیدیم که گفته شد قصد ترور خامنه ای بوده. بابک داد مقاله نوشته، محسن سازبارا صحبت کرده، جاهای دیگه گفته میشه. آقای جوان فکر دستگیر میشه، معاون مطبوعاتی آقای احمدی نژاد. قضیه اونجاست دوستان، قضیه جنگ نیست. و اینجا ما نباید خط اصلی خودمون رو گم بکنیم. مسئله اصلی ما تحریم نیست، جنگ هم نیست. مسئله اصلی ما اینه که اینو تشخیص بدیم که در داخل درگیری هست بین خودشون، مشکل دارن، نمیتونن، دو تا نیرو به جون هم افتادن، و این شاید یک فرصت طلایی برای تمام اپوزیسیون که در داخل و که در خارج کشور هست که دور هم بشینن و بر اساس یک برنامه اصول دموکراتیک و منشور جهانی حقوق بشر دور هم جمع بشن و یک جبهه متحد گسترده درست بکنن. صرف نظر از گرایش های سیاسی و ایدئولوژیکی که دارن، چاره ما فقط همینه و این همه وقت خودمون رو به خاطر جمع تلف نکنیم. خیلی ممنون.
مرسی خانم ناهید حسینی. ما آقای خانم که الوان بفرمایید 3 دقیقه. سپاسگزارم کیانوش عزیز، خسته نباشید. البته نباید خوب صادر کرد خانمی که صحبت میکرد که جنگ نمیشه. اگه منافع آمریکا و متحدین اروپاییش ایجاب بکنه، جنگ هم میشه. دوم اینکه من تعجبم از اینکه جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا، اسرائیل یا متحدین اروپاییش چه ارتباطی به مردم ایران داره که ما آقای جهانگیر عزیز که بگیم جمهوری اسلامی جنایتکار هست یا نیست. با توجه به همه جنایاتی که جمهوری اسلامی در پروسه این 32 سال مرتکب شده، بخش زیادی از این جنایات با همکاری و با موافقت همین دشمنان امروزی که ما در رابطه با اینکه آیا جنگ میشه یا نمیشه داریم در موردش بحث میکنیم. در واقع اون زمانی که جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه من با شما هم عقیدم که در واقع تبلیغات جمهوری اسلامی مسبب اصلی ادامه جنگ بود، اما ادامه این جنگ در واقع به نفع آمریکا و که متحدین اروپاییش که در هم به جمهوری اسلامی هم به رژیم صدام حسین اسلحه میفروختن و قربانیان اصلی این جنگ مردم ایران و مردم عراق بودن. برتب نباید خوب صادر کرد که جنگ نمیشه. باید به اعتقاد من واقع بینانه به این مسئله نگاه کرد. اگر منافع اینها ایجاب بکنه، جنگ که چی ارز کنم، همه زیرساخت های اقتصادی ایران و ویران میکنه. به صرف این که با جمهوری اسلامی مخالفن و میدونن که 90% مردم ایران با جمهوری اسلامی مخالفه، ولی این هم اعتقاد و باور ندارن که مردم ایران جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن به نام خودشون و به دست خودشون، بدون که غرب دست پشت پرده یا آشکارا و پنهان در چگونگی سرنگونی جمهوری اسلامی دخالت داشته باشه. بدون تردید این شکل از سرنگونی جمهوری اسلامی هم به نفعشون نیست و منافع اینها رو تامین نمی‌کنه. اما واقعیت هم اینه که من نوبت گرفته بودم که آقای تقوایی سوال کنم. با توجه به اینکه من با منطق بحث ایشون 100% موافق و هم‌عقیده هستم، ولی این یک بُعد بحثه. بُعد دیگری این بحث اینه که با توجه به همه تلاش اپوزیسیون که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی یا برکناری جمهوری اسلامی به هر شکل هستند و از طرف دیگر مخالف جنگن، چون میدونن در هر صورت این جنگ در نهایت به نفع جمهوری اسلامی تمام میشه، اگر این جنگ نهایتا جمهوری اسلامی رو هدف سرنگونی جمهوری اسلامی در دستور کارش نباشه، سوال اینه که با توجه به این که منافع اینها ایجاب میکنه که با جمهوری اسلامی به هر شکلی درگیر بشن، به اعتقاد من این منافع استراتژیک آمریکا و غربه، باید خاورمیانه رو از هر شکلی از بحران، از هر شکلی با هر ابزاری عالی از بحران برای دراز مدت در جهت پیش برده کاهش بحران اقتصادی و سیاسی که در غرب است. حالا فرض به این بذاریم جناب آقای طوایی، میگم من با بوده اصلی بحث شما موافقم، فرض به این بذاریم که غرب به جمهوری اسلامی حمله کرد و ما هم مخالفین جنگ همه تلاش‌های خودونه کردیم و نتونستیم سیاست غرب و که سیاست استراتژیک در جهت پیشبرد منافع خودش رو تغییر بدیم، در این صورت آیا شما فکر نمی‌کنید که این نیروهای ضد جنگ می‌باید جبهه دیگری باز کنن بر علیه جنگ و بر علیه جمهوری اسلامی، بدون اینکه این نیروی دیگر هیچ گونه وابستگی به جنگ طلبی از هر شکلش داشته باشه؟ سپاسگزارم.
مرسی آقای المن، صحبتتون رو ترک کردیم و اولین کسی بودین که سوال ترک کردیم. آقای افشاری، شما در نوبت سخنرانان 15 دقیقه فرصت دارین که به سوالات و یا اظهار نظرات دوستان پاسخ بدین، بنابراین از شما عبور میکنیم. آقای کیومرث نویدی عزیز، میبخشید به هر صورت اون دور ما چون برنامه داشتیم و مجبور بودیم که هم با آقای افشاری تماس بگیریم هم اتاق مواظب و اتاق باشیم، بنابراین خیلی پوزش میخوام که شما رو قطع کردم. بفرمایید 3 دقیقه اظهار نظر یا سوال.
بله جانوشم، اشکال نداره عزیزم، بریم در این مواقع معمولا خب 2 دقیقه 3 دقیقه وقت داده میشه که سخنگو حرفاش رو تمام بکنن، یه جنبندی بکنه. من یه چند پرسش داشتم، البته یکم طولانی تر حرف زدم بخاطر اینکه فکر میکردم به هر حال این زمان داره همینطوری میگذره بدون اینکه کسی وارد بحث بشه. مثلا این بود که تا بدن جناب افشاری اتاق به صلاح بدون بحث نبودی. عرض کنم به حضورتون پرسش هایی که من میخواستم در میان بگذارم، اولا بخشی از سخنانی که شنیدم بیشتر جنبه اخلاقی باز داره و اینکه به هر حال من گمان نمی کنم کار یک روشنگر، حالا اصلا روشن فکر من قبول ندارم و چون ادعایی هم نمی کنم که من یک روشن فکر هستم، روشنگر رو اگر ما کسی بدونیم که آگاهی هایی کسب کرد و این آگاهی ها رو با مردمانش با ملتش با به هر حال جهانیان در میان داره، کار یک روشنگر این نیست که وجدان خودش رو بخواد راحت بکنه و شب سر آب سر آبی دقدقه برمالی بگذاره. ماجرا این هست که جهان غرب به ویژه با توجه به مشکل انرژی که داره روز به روز روزها تر میشه، به نظر میرسه به یک ترتیبی ناگزیر هست شر بنیادگرایی اسلامی رو و حکومت‌های ایدئولوژیک رو، حکومت‌های به هر حال حکومت‌هایی که میشه گفت به گونه‌ای خودشون رو زیر چتر اسلام و مبارزه با هجمه فرهنگی غرب پنهان میکنن، به یک ترتیبی دست و پا اینا رو جمع بکنه از منطقه. الان شرایطی هم به وجود اومده که دیگه تنگی هرمز اون اهمیت استراتژیک پیشینش رو نداره، به خاطر خط لوله‌ای که کشیده شده به و امکان میده به کشورهای عربی، به شیخ نشین ها و عربستان سعودی که از جای دیگه ای نفعشون رو صادر بکنن. در نتیجه غرب به گمان من و ظاهرا چون این دیگران هم متخصصینی که نظر میدن راجع به این قضیه، این هست که جهان آمادگی این رو داره که برای یک مدتی تنگی هرمز رو ببنده و گمان میکنم بسته شدن تنگی هرمز با توجه به اون خط لوله‌ای که احداث شده در درجه اول جمهوری اسلامی یعنی ایران رو فلش خواهد کرد، صادرات نفت ایران رو فلش خواهد کرد بیش از آنچه که لطمه بزنه به کشورهای دیگه منطقه. به هر حال به نظر میرسه که این سیاست دیگه یک سیاست استراتژیک محوری است برای آمریکا و متحدین غربیش که به یک ترتیبی دست و پای بنیادگرایی اسلامی رو که زمانی خودشون برای این سرمایه گذاری کردن اون طرح کمربند سبز برژینسکی، این دست و پای این بنیادگرایی رو یه جوری جمع بکنند از منطقه و در نهایت هم همون جنگ ادامه سیاست هست با شیوه های دیگه. اگر این محاصره اقتصادی نتیجه نده که به نظر میرسه نتیجه نخواهد داد جز فقیرتر کردن مردم، در واقع جمهوری اسلامی باز میتونه با کشتی های سرگردان اگر تنگی هرمز بسته نشه ادامه بده به فروش نفت به صورت های دیگه با باهای بسیار پایین تر از قیمت اصلی و دستگاه های سرکوبش رو نگه داره. میشناسیم دیگه، من نمیخوام وارد این بحثم بشم، وقتم بسیار کمه، که اساسا بنیادگرایی هم بدون دشمن یعنی آقای خامنه‌ای دشمن رو خواهد تراشید برای اینکه بتونه چشم روی چشم در چند ثانیه تمام خواهم کرد. ما چه راهی میتونیم پیش پای مردم ایران بگذاریم به عنوان روشنگر، پیش پای مردمان کشورهای غربی که در واقع بتونیم با کمترین هزینه ممکن به بیشترین دستاورد برای مردم ایران برسیم؟ بسیار متشکرم.
مرسی آقای کیومرث نویدی عزیز. من یک بار برنامه رو اعلام میکنم: گفتگوی علی افشاری، مهدی مهداد درویشپور و احمد تقوایی درباره ماجراجویی اتمی جمهوری اسلامی، خطر حمله نظامی و دخالت بشر دوستانه غرب بوده که هر سه سخنران در واقع 10 دقیقه صحبت کردن و اکنون نوبت کاربران هست یا در اتاق هست که الان نوبت من نوبت نیک آین رو میبینم. فکر کنم نیک آین همون آقای ناصر کرمی باشه، درست میبینم یا نه؟ بعد از اون سلمان هست، آقای محمد حسین یحیایی هست، آقای احمد پورمندی هست. آها، نیک آین ناصر کرمی نیست، ببخشید. ناصر کرمی هم با یه همچه آیدی میومد. بفرمایید آقای نیک آین، مایک در اختیار شماست.
خب، درود به همه عزیزان، به ویژه شرکت کنندگانی که بحث میکنن در این زمینه بسیار جالب است. نکته‌ای که من میخواستم مطرح بکنم در این فاصله سه دقیقه تفکیک میکنم، یکی از موارد خیلی پر اهمیتی که همه دوستان در جریان هستن. بعد از انقلاب طرح متعددی بود، در مجموع 8 طرح بود برای شکست کشوندن انقلاب، و همونطور که میدونیم با کودتاهای مختلف و آخرین طرحش به راه انداختن جنگ بود از طریق عراق، که آثار خانمان سوزش رو، کشته ها و زخمی ها و از نظر اقتصادی چه ضربه های خوردیم و معلولین هنوز محسوسه. و حتی اگر کسانی که در جنوب کشور زندگی میکنن، قسمت های شوش، اندیمشک، اعباد، آبادان نگاه بکنن، خیلی مناطق هنوز دست نخورده از آثار جنگ باقی است. به هر حال در این زمینه همه اطلاعات کافی دارم. انگیزه اصلی به شکست کشوندن آمریکا از انقلاب ایران این بود که اگر انقلاب ایران شکوفا میشد، خب 100% تأثیرش رو در منطقه میگذاشت، و این رو آمریکا به خوبی میدونست که ایران با توجه به انقلاب هایی که داشته و جنبش های متعددی که داشته در این زمینه حرف اول میزنه. در مجموع آمریکا و ناتو هیچ وقت دلسوز مردم و جنبش های مردمی نبودن، و احیانا اگر آقای قذافی دیکتاتور هست، ناتو دلسوز مردم نیست که بیاد اونجا بخواد جنبش مردمی رو کمک بکنه. ما توجه به این موضوع میدونیم که آمریکا با طرح‌های مختلف سعی میکنه که اون جوجه امپریالیستای خودش رو در زمانهای مختلف به شکلی تغییر و تحول درشون ایجاد بکنه، و در مجموع میدونیم که خب میتونست به شاه بگه آقا شما چرا زندان سیاسی دارید، به همون ترتیب که اروپایی‌ها دارن نسبت به ترکیه این مطرح میکنن. به هر حال به نظر من بهانه رو باید از امریکا گرفت در حال حاضر، و من فکر میکنم که میشه یک کمپین هایی رو ترتیب داد که تأثیرش هم بتونه در ایران بگذاره، و ما خواهان قطع کردن غنی‌سازی اورانیوم بشیم به شکل گسترده و فراگیر، همزمان و مکملش آزادی زندانی سیاسی. به این ترتیب ما میتونیم گام اول رو در این زمینه برداریم، با توجه به اینکه امریکا میدونه در مورد ذخایر نفتی ایران به ویژه دریای خزر، میدونیم که چه طرحهایی رو دارن، و به طور کلی هدف امریکا این هستش که جنبش مردمی ایران که مردم سالار هست، این رو میخواد به ترتیبی یا سرکوب بکنه یا به تعویق بندازه، چرا که اگر جنبش مردمی ایران تأثیر زیادی بگذاره. آریان گرامی تکس نامرتب نزن. به هر حال من کوتاه سخنم اینه که میشه این گام ها رو برداشت و این بهانه رو از امریکا گرفت، و به این ترتیب. سپاسگزارم. مرسی.
برنامه ریزی شده امروز از طریق
این تحریم های اقتصادی، تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت و بالاخره یا عقب نشینی جمهوری اسلامی در مورد مسئله اتمی و یا اینکه تغییر رژیم از طریق چلدی های حکومتی یا در نهایت جنگ خواهد بود. همه اون کشورهایی که در این جنگ قرار دارند، علی خصوص جمهوری اسلامی که هم از یک طرف در جنگ با جهان غرب و اسرائیل قرار داره و از طرف دیگر جنگ با مردم خودش هستش، همه اینا قشنگ طبق برنامه ریزی عمل میکنند. سوال اساسی من این است که اپوزیسیون که یک طرف معامله است برنامه چیست؟ آیا ما همش مقال نویس و مقال خان و شعار دهنده و سرباز پیاده این و اون یا جمهوری اسلامی خواهیم بود، یا اینکه ما در این معامله نقشی به عنوان اپوزیسیون خواهیم داشت؟ سوال بعدی من و جلایه من از دوستانی که اتاق رو اداره می کنن. دوستان خیلی لطف دارن، افرادی رو دعوت میکنن میان به عنوان سخنران تو اتاقا صحبت میکنن، ولی یه چیزی که مشخص نیست، این سخنرانان ما از سوابق و موضع سیاسی آقایان سخنرانان دقیقا آگاهی نداریم، علل خصوص من از آقای تقوایی خواهش میکنم خودشو معرفی کنه، کمی از سوابق سیاسی خودش حرف بزنه، در مورد مواضع سیاسی خودش حرف بزنه. ایشون وقتی حرف میزنه این استنباط میشه که ایشون تمام اپوزیسیون هستن، سخنگوی اپوزیسیون هستن، در صورتی که مواضع این شخص عملاً مواضع جمهوری اسلامی هستش. ایشون با چه جرأتی، با چه پشتوانه به عنوان اپوزیسیون حرف میزنه؟ ایشون با چه جرأتی، با چه پشتوانه به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به عنوان نمیدونم تروریست حرف میزنه؟ چه کسی تونسته به این شخص این اجازه رو بده که به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی لقب تروریست بده؟
سلمان جان ببخشید ردتون کردم، وقتتون 2 دقیقه گذشت. به هر حال سوالتون این هست که آقای احمد تقوایی بگن کی بودن، چی هستن و در واقع سوال شما دریافت شد. درست میگم یا نه؟ دیگه بقیه یه مقدارشون وقت نیست حقیقتش. حتما آقای تقوایی به شما پاسخ میدن که در گذشته کی بودن، الان چی میگن و به سوالتون میبخشید. به هر حال شما رو رد کردم. آقای دکتر حسین یحیایی اگر اشتباه نکنم مایک در اختیار شماست، بفرمایید. 3 دقیقه. آقای یحیایی صدای من رو اگر دارین نوبت شماست، اگر ندین نوبت نفر دوم فکر کنم همین باشه. به هر حال بفرمایید. ببخشید من با اون آقای یحیایی اشتباه گرفتم. مهینی عزیز بفرمایید.
سپاسگزارم با درودهای مهرامیز. و سوالی که من خیلی خلاصه مطرح میکنم از مهمانان شما بسیار است، ولی من 3 تاشو انتخاب کردم از این 10 تا، اینا رو خدمتتون عرض میکنم. اشاره فرمودید به اپوزیسیون، من خواستم بدونم منظور شما کدام اپوزیسیون؟ آیا ما فصل مشترکی در میان اپوزیسیون های مختلف که ما رو به همبستگی ملی به حقیقت به پیونده داریم، کردیم، گام برداشتیم، تلاش کردیم یا نه؟ 2، مسئله روشنگر اشاره کردید، چون دیگه سابقه کسان که معروف کردن خودشون برمان روشنفه سال 57 دیدیم. سوال من اینه که آیا روشنگر سیاسی خیلی نوترال بهتر از شاهزاده داریم که پشتیبانی کنیم؟ زیرا ایشون از دید کمی کیفی جهانی و جاپای مردمی شهرت دارن. چرا در این راستا اگر واقعا غصه وطن اونو میخوریم چرا حاضر نشدیم برای آزادسازی ایران دور هم قرار بگیریم؟ 3، اتحادیه اروپا آمد همین چند سال پیش یک اتحادیه دیگری اضافه کرد به نام اتحاد مثلث، شامل مسکو، پکن و دهلی، برای اهداف چندجانبه‌اش. از اونجایی که من تخصص در فرهنگ سیاسی دارم انگیزه هستم، ولی دیدید که اینها اون کشوری که معروف به عنوان استعمار در جهانی همیشه با دست من و شما و این کشور را آن کشور اهداف خودشون میاره جلو. آیا این کمکی تا کنون به ما کرده؟ سوال پایانی، چرا اگر ما که با ذکر مصیبت که نمیتونیم ایران نجات بدیم، وقتی صحبت میشه از جنگ، جنگ احتمالی و و آیا 33 سال ما رو به میگن پولیدیشه به شفتی گنسرافی ما رو سرگرد نکردن به نکات انعطاف پذیر از اصل موضوع سیستم تحمید حاکم که میشناسیم چی هست و چی نیست، چه کسانی هستن، ولی اونا دارن اتحاد اروپا در رأسش داره از این رژیم بهره میگیره. لذا در این راستا اراده ملی چرا تا کنون ما نتوانستیم در راستای آرزوهای جنبش‌های درون‌مرزی خودمون به هم لااقل نزدیکتر بشیم و یک اپوزیسیون قوی به وجود بیاریم که جهان من و شما رو تحویل بگیره؟ این دیگه ربطی به جمهوری خواه و مشروطه خواه یا چپ یا راست نداره. همه ما ایرانی هستیم، هدفمون آزادی و دموکراسی و سکولاریسم و در گروه آزادسازی وطنه. این مسائل رو من مطرح کردم که امیدوارم در همین مدت کوتاه به بنده پاسخ بفرمایید. سپاسگزارم. نیک آزاد.
شما صدای شما رو نداشتیم، نمیدونم آیا گفتید نوبت دور دوم سخنرانی‌هاست. اگر جواب مثبته 2 بدید لطفا. دلیل 2 داده. من اگر نمیدونم نوبت من صحبت بکنم ادامه میدم، اگر نه که ول میکنم ببینم چه صدای کم است. نه پس من قطع میکنم منتظر میشم.
ببخشید این میکروفونم درست کار نکرد. دوستان صدای من میاد؟ صدا؟ بله. نه آخرین شرکت کننده آقای احمد پورمندی هستن. آقای احمد پورمندی که صحبت کردن، بعد نوبت آقای مهداد درویشپور و آقای علی افشاری و آقای احمد تقوایی خواهد رسید. پس از اون آقای دلیر کردستانی میتونه تصمیم بگیره، میتونه اتاق رو باز بذاره یا نه. ولی ما طبق برنامه عمل میکنیم. پس از سخنرانی این سه مهمان عزیز اتاق، یعنی برنامه ضبط اتاق تموم میشه. آقای احمد پورمندی، مایک در اختیار شما، 3 دقیقه بفرمایید.
نیروی تعیین کننده نباشه. مگر قراره یا ما سرنوشت تحول رو رقم بزنیم، یا اگر نمیتونیم برای اینکه ایفای نقش بکنیم بریم کنار جمهوری اسلامی یا حکومت حمله نظامی؟ من اصرار دارم بر سر اینکه این راه حل سوم رو روش پافشاری کنم. حالا این راه حل سوم به لحاظ سیاسی یه چه نباید کردهایی داره، یه چه باید کردهایی داره. چه نباید کردش گفتم، با میلیتاریسم هم رسو نکردن، از حمله نظامی تحت هیچ شرایطی دفاع نکردن، در این حال کنار جمهوری اسلامی نایستادن، به جاه طلبی های اتمیش پاسخ مثبت ندادن و تلاش برای یکی روی کرده. این روی کرده ما از داره من چی هست به لحاظ ایجابی چیز اشاره کردم که همه گروه ها به گمان من یک کمپین ملی بر سر توقف غنی‌سازی اورانیوم باید صورت بگیره. یک، برای یک انتخابات آزاد، برای جمهوری اسلامی و فراز جمهوری اسلامی باید که همه بتونن در اون شرکت بکنن یک مبارزه ملی همه جانبه رو سازمان داد. دو، سه، چی گفته ما از حمایت بین المللی پشت بین المللی؟ مثلا من یه چیز شخصا جزی کردم، سخت در هر کمپینی از اعتراض بین المللی علیه جمهوری اسلامی حمایت کردن. ما میگیم نقد حقوق بشر رو در مرکز کار قرار بدید، ما میگیم تحریم دیپلماتیک بکنید، ما میگیم تمام رسانه ها رو که سکوت میکنن در برابر نقد حقوق بشر دائما به اصلا یک کمپین رسانه‌ای را جمهوری اسلامی به گمان من اگر رسانه های بین المللی فعال در دفاع از مبارزات مردم ایران فعال بشن، اگر دولت‌های بین‌المللی در تحریم سیاسی جمهوری اسلامی این نقش بکنند، اگر اینها در واقع از نیروی فشار سیاسیشون استفاده بکنند، جمهوری اسلامی ایران رو هم در زمینه حقوق بشر هم در زمینه حمله نظامی مقابل با حمله نظامی در واقع دفاع از حقوق بشر، مسئله عقب راندن اورانی سر ماجرا روی هسته‌ای و مسئله غنی‌سازی اورانی میشه به عقب راند. من بر این باور نیستم که نمیتوانید به عقب بدید. تمام مسئله اینه که مگه میشه تا یه روز مشفق جمهوری اسلامی بود فردا یه مرده بگیم خواهر حمله نظامی بکنید؟ هیچ راه دیگری وجود نداره. ما ظرفیت های زیاد داریم در حوزه سیاست برای عقب راندن جمهوری اسلامی ایران. اپوزیسیون چه کار باید بکنه؟ به گمان من اپوزیسیون، همکاری اپوزیسیون مهمه. ایجاد اتحاد در اپوزیسیون حول صدای سوم مهمه. این مسئله خب ما به جایی که بریم دیگران ما رو جمع کنن با کمک های مالیشون یا لجستیکیشون افکار عمومی جامعه ایران از ما ترسیمی بدن که ما گویا بیشتر آلت دست قدرت های بیگانه هستیم، به نظر من اگر اپوزیسیون یک اتحادی رو حول صدای سوم سازمان بده، با گفتمان انتخابات آزاد، با گفتمان تحریم سیاسی همه جانبه جمهوری اسلامی توسط مجامع بین المللی، با گفتمان متوقف سازی غنی سازی اورانیوم، ما این شانس رو خواهیم داشت که بتونیم در واقع جمهوری اسلامی ایران رو به عقب برانیم. به نظر من تلاش برای احیای جنبش‌های اجتماعی در ایران فوق‌العاده مهمتر هست در این در واقع تربیت صدای سوم. بنابراین با این رویکردها فکر می‌کنم تصور اینه که ما کوتاه‌ترین مسیر برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو انتخاب بکنیم، با اینکه مطمئن‌ترین مسیر رو برای گذار به دموکراسی انتخاب بکنیم، من دومی رو انتخاب می‌کنم. یعنی یکی به من بگه خیلی خوب مسیر برای گذار به دموکراسی جمهوری اسلامی رو ممکنه به جای فردا ثابت بشه دو سال به عقب بیفته، من بر گذار دموکراسی تاکید میکنم. فکر میکنم که این که ما یک بردیرانهای جمهوری اسلامی، یک جامعه در شیرازش در هم پاشیده داشته باشیم، این به سود جامعه نیست. برای مقابله با این ما منفعل نیستیم. اتحاد پوزیسیون، کمپین بین‌المللی برای تحریم سیاسی جمهوری اسلامی، کمپین ملی برای توقف ملی و بین‌المللی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم و کمپین بین‌المللی برای یک انتخابات آزاد بر فراز جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای احیای جنبش اعتراضی، به گمان من اینها اون مؤلفه‌ها و رویکردهایی است که باید دنبال بکنیم. وقت منم تموم شد. تشکر می‌کنم از حوصله
مرسی آقای مهداد درویش پور عزیز. دوستان عزیز سلام عرض میکنم به اتاق فرهنگ گفتگو. خوش آمدید. همونطور که میدونید اتاقهای ما روزهای سه‌شنبه است. این جلسه جلسه فوق‌العاده است و سه مهمان سخنران عزیز داریم. آقای احمد تقوایی عزیز که دائما در اتاق ما محبت میکنند و صحبت میکنند و نظراتشون رو ارائه میدن، آقای علی افشاری و آقای مهداد درویش پور که صداشون رو شنیدید. فکر کنم الان نوبت آقای علی افشاری است اگر اشتباه نکنم. آقای افشاری شما آماده ای دو بزنید لطفا. باشو عزیز مخلصم. آقای افشاری بفرمید.
خب دوستان اگر صدای من رو دارم یه علامت دو بزنم. خب بسیار عالی. البته من یک گرایه دوستان مرگوزار کننده میکنم، چون من تصورم این بود که حتما باید در چارچوب اون سوالاتی که مطرح شد صحبت بکنم، که خب وقتم و همون اختصاص دادم و تا دوستان دیگه خب رو اوضاع دیگه رفتن. اگه من میدونستم میشه اینجا صحبت کرد قطعا من به اون موضوع که خیلی ارتباط با این وضعی اینجا نداشت نمیپرداختم و هم مباحث جدیتر میپرداختم. اما ببینید من اصلا با صورت بندی که دوستان صحبت میکنن که انگار یک حمله قریب الوقوع نزدیک یک اراده شروری جمع شده نیروهای افراطی دنیا میخوان ایران رو به هم بزنن، حکومت دستشانده رو بیارن، آمریکا و ناتو تصمیم به تغییر جمهوری اسلامی گرفتن، من اساسا چنین فرضی رو قبول ندارم. بله گسترش پیدا کردن بن‌بست کنونی، احتمال جنگ محتملی که به هیچ عنوان هنوز قطعیت نداره رو افزایش شده و هم چرخی کماکان وضعیت جنگی هم تازهی هم نیست. از سال 2005 که ایران به حال قرار داره دست تردامات رو به هم زد این وضعیت ادامه داشته. یکی دیگه من روی کده که خودم خیلی بهش علاقه دارم، من دنیا رو به سیاه و سفید تقسیم نمی کنم، حال رو گروگان گذشته نمی کنم، از منظر ایدئولوژی امپریالیست تیزی هم نه مناسبات دنیا نگاه میکنم نه مناسبات داخلی کشور و سعی میکنم مسئله بر اساس فکت ها واقعیت ها دید. قطعا همه دولت ها و همه افراد بر اساس منافعشون عمل میکنن. اگر غیر از این عمل بکنن خود اون ملت های اون جوامع خیلشون رو میگیرن. برخی از این دوستانی که سیتیزن همین آمریکا هستن علی قاعده خب انتظار دارن دولتشون بر اساس منافع سیتیزن مثلا آمریکا عمل بکنه یا غیره. اما نکته این هستش که لزوماً منافع در تعارض با همدیگه نیست. منافع خودش یک پدیده پویاست، یک پدیده دینامیکه، در جاهای همسو میشه در جاهای نمیشه و ما هیچ وقت یک اصل مطلقی رو نمیتونیم بگذاریم. این مطلق انگاری در عرصه سیاست جنگ رو مطرح کرده باشه، بحث چگونگی مخالفت با جنگ. من برخلاف بحث آقای تقوایی عمیقا معتقدم که باید اپوزیسیون ایران، که البته بنده ایش من خودم رو در موضع این که حالا اپوزیسیون باید چه کند چه نکند، یا حالا کدوم بر اپوزیسیون خوب هستن کدوم بر نبودن، کدوم خادم بودن کدوم فاعل بودن، هیچ وقت خودم رو قرار نمیدم و فکر میکنم بنده صلاحیت چنین اظهار نظرهایی رو ندارم و این تعریف رو باید نهادهای به اصطلاح صاحب صلاحیتش انجام بدن. اما این هست که ما چه راهکاری پیدا بکنیم که جلوی این جنگ گرفته بشه. بحث مخالفت فعال مطرح هست نه مخالفت منفعل. خب دوستان اگر تجربه گذشته رو ببینن، هیچ کدوم از این جنبش‌های ضد جنگ نتونست مانع این اتفاقات بشه و این مشکلاتی هم که آنها پدید اومدن. ما الان در شرایطی امروز هستیم که نیروهای اپوزیسیون میتونن تاثیر بگذارن بر حوزه مردم خود ایران و حکومت ایران، که حتی مقدور اون مزرمی اون عاملی که بستر اصلی اون جنگ افروزی هست و ماشه اون جنگ رو میچکنن و به اصطلاح موضع بگیرن. من برعکس نظرشون معتقد هستم سر غنی‌سازی اورانیوم باید حرف زد، باید موضع داشت، هیچ گونه تعارضی با مسئله دموکراسی و حقوق بشر نداره، اون مسئله اصلی مردم ایران هست. اما حوزه که الان ممکنه جنگ بشه یا حوزه که ممکن استش تأثیرات منفی بین‌المللی بیاد تو جامعه ایران در این حوزه هست و در این حاش برای این باید موضع مشخصی رو گرفت. نباید فضای رو فعال حکومت ایران خیلی علاقه من است که اپوزیسیون حرفی نزنه یا ببره لبه تیز حمله رو علیه اسرائیل و نیروهای افراطی دنیا، یا اساسا منکر این بشه که برنامه هسته‌ای ایران اصلا جنبه بحران‌سازی داره و فکر کنه که فقط این مثلا اسرائیل و آمریکا هستن که در دور تا دور مرزهای ایران گروه‌هایی رو را میندازن به اصطلاح اونها رو تحریک میکنن و جمهوری اسلامی هم ساکت نشسته و کار نمیکنه. خب واقعیت این گونه نیست. بعد دو طرف ماجرا رو دیدن، این که بنده تا الان سندی ندیدم که واقعا CIA به گروه مثل جندالله کمک کرده باشه و حال من خیلی دوست دارم چون دنبال میکنم این مسائل رو اینها مستنداتش بیاد. بنده مخالف هستم با این گروه‌ها از منظر اینکه روش مبارزاتی مسلحانه رو قبول ندارم یا شیوه هایی رو انجام میدن که این شیوه ها مفید به حال دموکراسی و مردم و منطقه نیست، ولی اتهام زنی رو خب به حال باید دقت کرد، باید مستند حرف زد. به طور مثال در مورد لیبی خب هنوز آمار کشته شده ها و تلفات انسانی تلفات اقتصادی اینها مشخص نشده و به حال سایت های مختلفی آمار میدن، ولی اون آماری که تا الان جمع‌آوری شده که در دورانی که خود این اتفاق و قضیه در جریان بود، این جنگ چند ماهه، این رویاروی نظامی، بعد سایت های مختلفی رسانه ها اخبار میدادن میگن جمع همه اینها رو که زدن که دوستان میتونن برن در سایت سیویل وارینگ لیبیا قشنگ ببینن، این رو مجموعش رو همه رو جمع بزنی به 17000 نفر نمیرسه. البته بازم میگم این اصلا به معنای اصلا نظر قطعی نیست، ممکنه مدارکی مستنداتی بیاد که بیشتر از این بشه. از این 17000 تا بنا به آماری که برخی منابع حقوق بشری دادن، از 2 تا 6000 تاش پیش از به اصطلاح سیاست نوفلایزون انجام شده و در همونا که شده که بیشتر منابعی هستن که دولت لیبی میگه تقریبا 1200 نفر هستن که ناتو مسئول قضیه است. البته ناتو خطا داشته، منم خوشحال میشم اگر به هر دادگاه عادلانه باشه و به خطاهای اونها رسیدگی بکنه، ولی داده ها رو همون جور که هستن بگیم، نه بر اساس اون آرایشی که تاش بخوام و دیدگاه ایدئولوژی که خودمون رو ثابت بکنیم و حقانیت اون رو بیرون بیاریم. اون چیزی که هست رو باید رو بر همون اساسا هم تصمیم گرفت. جنگ قذافی بر علیه مردم خودش پیش از حمله ناتو شروع شد و اگر ناتو حمله نکرده بود قطعا حمام خون در لیبی افزایش پیدا میکرد و در هیچ جای عالم هم نمیگن یک نیروی شر به لحاظ فلسفی و اخلاقی لزوما نمیتونه هیچ کار خوبی بکنه. یه جای ممکنه پیش بیاد، هیچ کس ممکن نیست که بریتانیای کبیر یکی از بزرگترین و به اصطلاح حکومت‌های استعماری دنیا بوده که چپاول‌های بیشتری کرده، ولی همین امپراتوری در به اصطلاح برداشتن الغای برده‌داری نقشی پا کرده. 5000 سربازش کشته شدن، هزینه‌ها و ضررهای اقتصادی سنگینی داده تا اون قضیه رو اون لکه ننگ رو از پیشانی بشر پاک کرده و باید این رو هم باید دید. بنابراین در میدان سیاست سیاه‌وسفید کردن، دوست و دشمن کردن، دشمن سازی کردن، اینها با همون نظری که آبیش می‌رسه که در عمل در 33 سال ما آزمودیم و دیدیم. بنابراین الان مسئله این هستش که خب چگونه میشه جل میزنه کمتر از اون جنگ نیست. بنابراین نیروی اپوزیسیون حتی اگر معتقد باشیم که آقا اصلا مشکل اراده جنگ افروز خارجی است، اینها دنبال بهانه هستن. چجوری میتونن بهانه به دست بیارن؟ اگر آقای بن لادن نرفته بود اون کار رو در 11 سپتامبر بکنه، چه کسی میتونه با قطعیت بگه که حمله به عراق و افغانستان اتفاق میفتاد؟ چه کسی میتونه بگه که بدون تحریکاتی که آیت الله خمینی کرد صدام فضا پیدا میکرد به ایران حمله بکنه؟ چه کسی میتونه بگه که آقا این به اصطلاح دنیا داره تنش درست میکنه اما ایران در لبنان و فلسطین و عراق و شرق آفریقا و غیره کاری نداره؟ و ماهیت جمهوری اسلامی همون گونه که در برابر شهروندان خودش مشتاق همینه، در برابر دنیا هم همین هست. ما اگر معترض باشیم که به حق هم باید باشیم به تبعیض‌های دوگانه، ولی تبعیض دوگانه فضا فراهم نمی‌کنه سپر دفاع درست بکنیم برای یک برنامه بحران سازانه حکومت. به نظر من اون چیزی که من به شخصه وظیفه میدونم، ولی آخر سر بنده میپذیرم نظر اکثریت مردم ایران رو، هیچ کس هم متهم نمی‌کنم به چیزی، اما نظر شخصی بنده این هست. در اون بیانیه 185 نفر هم اومده بود، باید مخالفت فعال داشت، باید این برنامه غنی‌سازی به صورت موقت، دوستان بیانیه رو بخونن، بارها واژه موقت اومده در اونجا، موقت متوقف بشه، این بهانه گرفته بشه اگر بهانه‌ای باشه و هم جلوی برنامه مخرب هسته‌ای حکومت گرفته بشه. ابعاد مخرب این قضیه بسیار بیشتر از شفاف سازی هست. اگر مثلا شفاف سازی بود اصلا به اینجاها نمی‌کشید. بنابراین این برنامه اگر بره جلو برای همون پروژه دموکراسی در ایران خطرناک هست. جمهوری اسلامی که قابلیت بمب اتم رو به دست بیاره مناطق سخت‌تر می‌کنه مسیر گذاره مسالمت آمیز به دموکراسی رو. بنابراین از منظر واقع گرایی سیاسی، از منظر اون روشی که مؤثر هست، ضمن مخالفت با اراده های جنگ افروز خارجی، ضمن که باید بخواهیم اسرائیل، هند، پاکستان، همه دول هسته‌ای دنیا در اسرع و جنگ افزارهای هسته‌ای خودشون رو کنار بگذارن و در آن واحد هم باید بخوام که جمهوری اسلامی هم به این سمت نره و به اصطلاح و رعایت بکنه قطعنامه های سازمان ملل که فراتر از اراده های افراطی هست. تمام این مصوبات در با اکثریت قاطع در شورای امنیت، در شورای حکام آژانس تصویب شده. بالاخره ما اگر این نظم موجود رو باید قبول کنیم یا نه. ممکنه کسانی بله بعدشون هم نیاد که گروهای مثل جمهوری اسلامی، مثل قذافی، مثل صدام، چون اینها یاغی هستن در برابر نظم جهانی و اونها هم نظم جهانی رو ناعادلانه میدونن، خب بعدشون نیاد آقا اینا باید درگیر بشن با اونها. اگر اینها ضعیف بشن خب معناش این خواهد بود که حوزه نفوذ اون نیروی شرور، اون نیروی افراطی، اون نیروی امپریالیستی زیاد خواهد شد. این از منظر ایدئولوژیکه. به نظر من اپوزیسیون دموکرات ملی از منظر منافع ملی ایران باید نگاه بکنه و این مقوله بحران خارجی و بحران هسته‌ای را نمیشه به طور کامل جدا کرد از پروژه دموکراتیزاسیون در ایران. من یه نکته آخر هم خدمت دوستان عرض بکنم که بین روشنفکر و فعال سیاسی تفاوت است. روشنفکر یک دغدغه داره، یک نوع مسیر فعالیت داره و بیشتر مبتنی بر آرمان‌گرایی هست، حالا شهروند جهانی میخواد باشه، ولی فعال سیاسی باید مسئولانه عمل بکنه، بدون از این نگاه های به اصطلاح سیاه و سفید، فرصت ها رو ببینه، تهدید ها رو ببینه، خیلی عملا بشینه با یک مهندسی سعی بکنه طرحی رو ببره جلو که تهدید ها رو حداقل بکنه، فرصت ها رو حداکثر بکنه و از این تاریخ هستش که میتونه خدمت بکنه عملا. برگردیم به تاریخ ایران، حرفای خوب خیلی میشه زد ولی باید نتیجه رو دید. بارها حرفای خوب نتایج مخرب به بار آورده و من فکر میکنم ادامه این بحث به شرط اینکه فضا رو سمت تخریب نبریم، این که حالا اراده هایی نمیدونم میخوان مزدور بیگانه هستن کاری رو بکنن، دوباره نوکان ها اومدن، دوباره نمیدونم فضایی های صدام مجاهدین رو در دوره صدام مطرح بکنیم، به نظر من این نوع حاشیه رفتن ها فضای سالم رو به هم میزنه، فضایی که میشه از دلمون با هماندیشی، بالاخره همه نیروها متعلق هستن، اپوزیسیون هم یک دست نیست، هیچ وقت هم اپوزیسیون یک دستی وجود نمیاد. اون جامعه ایدئال فردای ما جامعه متکثری هست، و در هر لحظه هم آرایش نیروهاش عوض میشه، کمان که همین اپوزیسیون خارج در 30 سال گذشته بارها آرایش و ائتلاف ها و تخاصم ها جدا شده از هم دیگه. بنابراین در این قضایا به نظر من مسئولان عمل کردن هست که ممکنه یک فعال سیاسی مسئول جایی هم آلوده این مناسبات غلط جهانی بشه به اصطلاح، ولی به مراتب نتیجه کارش از کسی که از منظر تنزه طلبی اخلاقی عمل میکنه در این قضایا حداقل مضراتش کمتره و فوایدش بیشتره. مسئله اصلی الان این هستش که چگونه میشه جلوی اون حمله نظامی محتمل رو گرفت و از اون خطرناکتر این تحریم هایی که روز به روز بیشتر داره در زندگی روزمره مردم مشکل ایجاد میکنه، بحران درست میکنه، چگونه میشه جلوی اینو گرفت؟ دنیا معطل ما نمیشه، بارها گفتیم آقا تحریم نکنید، نمیدونن جنگ نکنید، رفتن انجام دادن، با ایران هم این برخورد میتونه صورت بگیره. بنابراین تاکید رو اولویت رو در مقطع فعلی ضمن مخالفت با نظامیگری، ضمن مخالفت با هر راه حمله نظامی بگذاریم که به شکل موقت این غنی‌سازی اورانیوم متوقف شه. ایران برای نیروگاه بوشهر نیاز به این نداره، روسیه طبق قرارداد باید فراهم بکنه، دیگر نیروگاه های ما خیلی فاصله دارن، نزدیک 5 تن اورانیوم غنی شده داریم و ما نیازی به این نداریم. مسئله امروز زن و مرد و پیر و کودک و دهقان صنعتگر استاد دانشگاه ایرانی مسئله نیست. این وقت از حکومت باید گرفت و نباید اجازه بدیم حکومت به این برنامه مخربش وجهه ناسیونالیستی بده. من دیگه فکر نمیدونم هنوز وقت دارم، اگر وقت دارم برای من یک دقیقه خب یه نکاتی هم اینجا بود. بله، این بحث از دوستان زیاد چلبی بده، ولی زیاد چلبی کردن هم یه مشکل درست میکنه که یه عده‌ای حالا آرزوهایی داشتن، احساس میکنن محاسباتشون جور در نمیاد. حالا به اون طرف بخوام برن، آقای چلبی الان در عراق کجا قرار داره؟ آقای چلبی اصلا هست نیست؟ در نظام جدید دنیا عصر دوره استعماری نیست که شما یه آدم رو بکارید تو اونجا و همینم بمونه. این آقای چلبی الان در کجای عراق قرار داره؟ کجا هستش؟ بالاخره اون نیروی مردمی کسانی رو انتخاب کرده. بعد کاملا با شیوه ها مخالفه، با آلترناتیو سازی های بریده از ملت ایران در خارج مخالفه، با بدوستان های سیاسی در خارجی که مستقل از خاص اراده مردم ایران مخالفه، از حرکت های تخریبی مخالفه و از این که منافع ملی ایران و ایرانی رو گروگان نگرش های ضد امپریالیستی خودمون بکنه یا بخواد ایران رو بکنه خط اول مبارزه با جریانات افراطی خارجی، بنده مخالفم و فکر میکنم برخلاف ظاهر قشنگ این ادعاها نتایج مخربی رو برای مردم ایران، کشور ما و منطقه داره. بنا ببخشید من صحبتم طولانی شد.
مرسی آقای علی افشاری عزیز، خوشحالم که موفق شدید سر موقع برسید برای بحث و در بحث شرکت فعال داشته باشید. از دوستان عزیزی هم که سوالاتشون رو مطرح کردن تشکر میکنم، از مصطفی شکری رادیو البرز، همینطور برای ضبط برنامه دوستانی برنامه در سایت های اجتماعی قرار داده میشه و دوستانی که دیر تشکر بودن میتونن استفاده کنن و برن و گوش بدن اگر مایل هستن. آقای احمد تقوی عزیز، آقای احمد تقوی عزیز ببرمید.
با سلام مجدد، امیدوارم صدای من بیاد. من فکر کنم ما باید کمتر شعار اینا بدیم، کمی من نمیدونم روشنگری شما فکری مخالفم سیاسی هستم پس سیاسیمون باید یه چیز دیگه بکنن، از این اینا یه مشاهده که مشکلی رو حل نمی کنیم. دوم اینکه سعی نکنیم یه چیزایی که حدود 6-7 سال 10 سال جنبش سیاسی ایران تبدیل کرده به اونی کشف جدیدی از طرف عرضه بکنیم و فکر میکنیم مثلا حالا رستم پهلوان میدان شدیم چون اعلام کرده ایم که خوب است غنی سازی متوقف شد. یه 10 سالی که در تمام اعلامیه ها نوشته ها این شعار، این درخواست مرتباً برای اعتماد سازی طرح شده، در سایت های مختلف در اومده و اگه کسی فکر کنه یک کشف جدیدی کرده و یه راه حلی داره رو ایرانی ده، بهتر یه مدار تاریخ مملکت خودش و حداقل تاریخ 7-8 سال گذشته اپوزیسیون کنه خارج بره. و اینکه اینها به نظر من یه مثل که حرفای نادرست و شعاره. روشن فکر ایرانی دو تا ویژگی داره. یکی دائما به خاطر فضای استبداد هم هست که در جامعه استبداد یک کاری که میکنه تو جامعه که وقتی که جامعه رو به یه دو تفکرهای اکستریم تقسیم میکنه و سعی میکنه در اون تفکرهای اکستریم روشن فکر حیات پیدا بکنه، حیات یه جامعه استبداد. به این معنا که یک بار این ویژگی اصلا روشن فکر استبداد، یک جامعه هستش، من تو زندگی چندین سالم دیدم، در 30-40 سال یه زمان میفته پشت خمینی سینه میزنه که زنده باد خمینی، خمینی فلان است، بهمان است، ضد امپریالیست است. ما اون زمان بهشون میگفتیم آقا این چه کارایی داری میکنی؟ میگفتن شما جاسوسان امپریالیست هستید، شما الان با بورژوازی رفتید. ما از گروه های چپی که رفتن طرف دوستان خودم وقتی که رفتن طرف خمینی جدا شدن و گفتم این کارها زیان میزن. از یک طرف رفت جدا شدیم و همچنین زمانی که اومدن چادر سر مردم کردن، ما رفتیم گفتیم آقا تظاهرات بزنیم برای مقابله با این حرکت ها، گفتن آقا بورژوا شده. زمانی که گفتن رفتن سفارت گرفتن و همین خیلی از دوستانی که الان شعار پرداخت میکنن تو زندگی هاشون یه زمانی از این شعارات دادن، اعلامی دادیم که آقا این بازیه، این سفارتگیری غلطه، اعلام کردن که شما بونجگر آمریکا هستید. هنگام که خلخالی آدم میکشت ما اعلامی و سفارت آمریکا هنوز باز بود اعتراض کرد. بنده تو جریان با 7 گروه چپ گفت نشستم گفتم آقا از این خلخالی جلوشو باید گرفت، این اعتراض آمریکا غلط نیست. گفتن نه شما نوکر آمریکا هستن، شما نوکر. از یه زمانی که اومدیم گفتیم که آقا این عمدهی که داره به ایران میکنن به ضرر دموکراسی ایرانه، به ضرر جامعه مردم ایران. گفتن شما طرفدار حکومت ایران هست. این هر امروز هم که میگیم بابا داستان به این از این افراد و تفرید در بیان، یا شعار ضد امپریالیستی و هر گونه از این حرفا، یا اینکه نه اصلا خارجی ها هیچ مسئله ندارن توی ایران، نیروهای خارجی برای فقط برای دموکراسی داره فکر میکنن. این حرفای افراطی‌گری کار به جراح به جایی نمیبره. این حرفا هم همیشه من از این دوستانه شنیدم. این بحث های جنبش های افراطی در جامعه ایران چیزی جدیدی نیست، این افراطی‌گری در تفکر چیز جدیدی نیست که یک بار جنگایی که در لیبی میشه رو به توجیه بکنیم در زمانی که خواهان گذر مسالمت‌آمیز هستیم در دنیا، خواهانی که میگیم جنگ رو باید کنار گذاره، بشریت کنار بذاره، زمانی هم بیایم از این حرفا بزنیم توجیه بکنیم تمام اتهامات عراق و بر علیه ایران سر صدام و که بله این توطئه‌گری خود آقای خمینی بود، ایرانیا بودن، حالا بهتر غرامت ما ندید نصف بکنیم. آخه این یک اکستریم روی و یک بازی کردن با منافع مردم جامعه خودمون نیست که حالا سینه غرامت ایران و تقصیر ایران بود و حالا جامعه سازمان ملل نشسته کمیته تشکیل داده دوستمون و گفته آقا تقصیر عراق بوده. آقای امروز دوستان ما میگن نه اصلا این حرفا مفتی، نه همش تقصیر ایران. دعوایی که در جامعه وجود داره این نیست که جنگ حتما میشه یا نه، دعوایی که وجود داره اینه که اگر ما صفر رو بین 0 تا 10 رو در نظر بگیریم، فضای صلح جهانی بین 1 تا 5 باشه و فضای جنگ جهان، جنگ و افراطی‌گری بین 5 تا 10 باشه، بنده جز به کسانی هستم که معتقدم هر موقع اون نقطه ما از 5 گذروندیم و وارد یه فضایهای افراطی شدیم، جنبش های دموکراسی خواهی در کشورهای ما زیان خواهند دید و فضای افراطی خارجی به سود توسعه گسترش دموکراسی در جامعه ما نیست. و برخی از دوستان ما فکر میکنن نه، این فضاها به نفعشونه، میتونن بهره ببرن، سود ببرن از این فضا. چرا؟ چون میتونن از تقویل خودشون از تضادهای درون دشمن درون استفاده بکنن. بنده تمام شواهد دنیا نشون داره میده، تمام شواهد، از جمله شواهد کشور ما، از جمله شواهد همین چند سال گذشته، که به محض اینکه بحث‌های افراطی در دوره شروع میکنه به کاهش پیدا کردن در فضای جهانی، با گفت از سال 2006 ضربه خوردن نئوکان‌ها و به اومدن بحث‌های آرام بخشتر آرام شدن فضای جهانی، جنبش‌های دموکراسی در ایران و از جنبش صرف در ایران شروع میکنه فرابران کردن، روش کردن، چون فضای مساعد پیدا میکنه در دیسگفتمان جهانی. نکته ای که بحث مهمی هست، اگه فقط بحث حکومت بود اون که آقای درویش به درستی میگه، این فضاها فرقی نمیکنه، تو جنگ ها خیلی از این عبه میرن. اگه فضا دنبال دموکراسی، جنبش دموکراسی خواهی ایران هستیم، به دنبال پیدایش فضای کاهش جدل‌ها و تنش‌های بین‌المللی باشه. تنها در اون فضا هاست که جنبش‌های دموکراسی خواهی در کشورهای مانند ما می‌توانند رشد بکنند. جدل‌هایی که امروز در خاورمیانه به دلایل مختلف، از جمله پیدایش بحران، از جمله سوءاستفاده بعضی از این اوضاع کنونی کشورهای به اصطلاح عربی و غیره داره استفاده میکنن و یه فضای تنش رو داره ایجاد میکنن، به سود دموکراسی خواهی در جامعه در خاورمیانه نیست. این نکته اساس بحثش که اگه دوستان ما درک نکنن و دنبال ایجاد یه افراطی‌گری مجددن باشن و فکر میکنن در یه فضای افراطی میتونن به دموکراسی برسن، همونطور که در زمانی که داشت اوضاع جنبش ایران در دوره افراطی‌گری نیروهای همین نیروها باعث شد که همین نیروهای بسرا باعث شد که ما تحول ایران به اون سمت و سوی افراط خمینی بره، امروز هم همون خواهد. دوره بوش هم همین شد. جنبش دموکراسی خواهی ایران به خاطر گفتمان نئوکان‌ها لطمه خورد. جنبش اصلاحات در ایران لطمه خورد. احمدی نژاد اومد روی کار. این واقعیت‌ها رو آدم باید نگاه بکنه، نه از این که آیا این می رود یا آن می رود. کسی اصلا موضع بحث نیست که دولت های مرتجع می روند یا نمی روند، اصلا موضع بحث من نیست. موضع بحث من اینه که امروز فضایی که داره به وجود اومده یک فضایی است که به سمت افراطی‌گری، از نقطه 5 ما رفتیم توی فضای افراطی‌گری و این به رادیکالیسم و افراطی‌گری و جنگ طلبی و به اشکال گوناگون با خیلی هم زبون های زیبا مثل دخالت نظامی به بشر دوستان اینا توجیه خواهد شد در این فضا. این فضای آرامشی نیست که جنبش دموکراسی خواهی ایران برای رشد خودش لازم داره. به همین خاطر هم هر نوع کوششی برای اینکه این فضا رو به عنوان یک این فضای افراطی‌گری رو به عنوان منافعی ندارن که اینا که مسئله‌ای ندارن، این نوکانا که جدید اهمیتی ندارن، ما مهم الان همه افراطی‌گری از حکومت ایران هم. اینا دامن زدن به یک نوع فضای افراطی جهانی هستش که در مجموع به نفع جنبش دموکراسی خواهی ایران نیست، در مجموع به نفع دموکراسی خواهی ایران نیست. حالا هر چقدر هم شما میخواین کسی بزنه سینه بزنه، برای که بهتره که سریعتر اعلام حمله بکنن، بیشتر و بیشتر زیر فشارهای وسیع قرار بدن ایران و تبلیغاتی که جنگ طلبی رو بندازن گردن ایران. اینا اصلا مشکل ما رو حل نمیکنه، اینا مشکل اون دو طرف رو حل ممکنه بکنه، مشکل یک دعوای بین فلان دولت و جمهوری اسلامی ایران. مشکل جامعه ما اینه که این فضا تغییر بکنه، فضای جهانی به سمت یک فضای دموکراتیک، گفتمان دموکراتیک و غیر خشونت‌آمیز حرکت بکنه، تا جنبش‌های خشونت‌آمیز در جوامع و اصولاً گرایشات خشونت‌آمیز کاهش پیدا بکنه. این که مرتباً بگیم که اینها اشکال نداره، ما داره سنگ بیاره یک یا آتش بیاره یه معرکه یک فضایی داره میشیم که به نفع دموکراسی خواهی ایران نیست. نکته دوم هم میگیرم بحثمو تموم میکنم. جنبش دموکراسی دموکراسی خواهی ایران در طی 100 سال گذشته به دلیل دخالت‌های دائمی گروه‌های خارجی لطمات جدی و در مواردی شکست خورده. اصلا یکی از ما به شدت شکست بکشه. جنبش مشروطه ایران به دلیل ورود نیروهای روسیه شکست خورد. هر کسی کسروی روشن بهتون میگه. بریم بخونیم اینا. سال 20 بعد از مشروطه به دلیل ورود انگلیس‌ها شکست می‌خوره. تمام صد عثمانی وارد ایران میشه. روس‌ها وارد ایران بعد از مشروطه دوره دوم به اصطلاح شکل‌گیری مجلس. تمام این جنبش‌های به اساس جنبش دموکراسی خواه ایران در سال 19 به دلیل دست اندازی و تقسیم ایجاد فضایی توسط دولت‌های خارجی برای ایجاد فضای برای تقسیم ایران شکست می‌خوره. تمام سال‌های 22 به خاطر دخالت‌های گوناگون نیروهای خارجی جنبش دموکراسی ایران شکست می‌خوره. تمام دوران بعد از انقلاب اگر دخالت‌هایی مثل عراق نبود، جمهوری اسلامی نمی‌توانست به این قدرتی که امروز داره برسه. وقتا متاسفانه جریانات گوناگون جنبش سیاسی ایران به این حرکت کمک کردن، همراه شدن. بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران همکاری کردن با قبل از اینکه حتی حمله بکنه رفتن پول گرفتن ارتش تو ترکیه می‌خواستن بسازن. این که اسنادش هست که دنبال ارتش ساختن بودن، بعدش رفتن دنبال عراق. هرچند آقای مدنی میگفت آقا اینا دنبال حمله به ایرانند، میگفتن اینا آقا خائنه، این آقا کاری نمیتونه بکنه. بعدش هم همش دفاع کردن از حرکت‌ها دفاع کردن مهمترین نیروهای سیاسی ایران، نه اینکه آقای افشاری که اهمیتی نداره. بزرگترین نیروی سیاسی ایران مجاهدین بود بعد از انقلاب در خارج از کشور با هزاران نفر آدم و نیروهای دموکراسی تمامش رفتن شورای مقاومت ساختن برای همکاری با عراق. اینا واقعیت تلخ جامعه ایرانه و ما فکر میکنیم که اینا اصلا اهمیتی ندارن. یعنی چی؟ بعدش هم همین شد. بعدش هم دقیقاً در دوره آقایان، دوره که بوش اومد سر کار و ضربه خورد، جنبش اصلاحات ایران نابود شد به خاطر این حرفای افراطی بوش. در تمام کشورها این اتفاق افتاد. بهار آزادی که در سال در شروع شده بود در تمام این کشورها در دهه به اصطلاح اوایل دهه 90 همش نابود شد. شما فکر میکنین دولت‌های خارجی با ایران کی بهترین روابط داشتن؟ در همین دوره 30 ساله، زمانی که آقای هاشمی سر کار بود و بحث سیاست‌های تروریستی ایشون در تمام دنیا داشت اعمال می‌شد. آنجا که اینا منافع خودشونو ببینن دنبال خواهند با همین دولت ایران در دولت اون رابطه برقرار کنن. ولی اصلا بحث من منافع، بحث منافع نیست. بحث بنده بر سر این استش که ما تحول دموکراسی ایران، جنبش دموکراسی خواهی و غیر خشونت آمیز ایران نیاز به یک فضای مساوی فضایی داره، فضایی که تنش‌های بین‌المللی کاهش پیدا بکنه. و این فضای بین‌المللی، کاهش تنش‌های بین‌المللی این هستش که این فضا رو ما نذاریم جدل‌های تنش‌آمیزی که در سطح بین‌المللی هست خودمون بخشی از معرکه بیاران و آتش بیارانش بشه. این رو ما نباید بتونیم، ما نباید باید اجازه بدیم فضایی که سعی داره میکنه جنبش سبز در ایران به وجود بیاره، یعنی فضای گذر آرام و مسالمت آمیز، فضای عدم خشونت، اینها رو سعی کنیم تربیت بکنیم و محکوم بکنیم گروه ها و نیروهای جهانی رو با هر گروهی بچه هر شکل هم میخواد بره محکوم بکنیم اینا رو که اینها با ایجاد یک افزار فنش‌های بین الملل افراطی در جامعه فقط و فقط به سود به زیان این جنبش دموکراسی ایران عمل خواهند کرد و موضع‌گیری روشنی در این زمینه بکنه. این که این آقایون به اصطلاح اینها ناتو خوب از حالا به اسم منافعشون دارن، اینا موضع‌گیری روشن نیست، اینا حرفای دو پهلو زدنه. باید روشن به ناتو بگین که مخالف دخالت هستیم، اعلامیه بدین، در اعلامیاتون اسم ببرین. چرا فقط اسم اسرائیل رو میبرین؟ مگه حمله اسرائیل ثوابه؟ که چون یهودی هستن گناهه، ولی حمله هم ناتو چون مثلا مسیحی هستن ثوابه؟ آخه این حرفای یعنی چی رو انداخت؟ حرف هستن دعوا بر سر اسرائیل و آمریکا و ناتو نیست، در سر اینکه اسرائیل داره انحراف عمل میکنه، یک فضای انحرافی رو داره سامان میده. امروز حتی متاسفانه اوباما هم همین کار رو داره میکنه. اوباما به خاطر مشکلات درونیش وارد همون بحث‌های تقلبیه، اینکه ما نمیدونم همه چیزا روی میز هستن، همه گزینه ها روی میز هستن، معنیش نمیدونی یعنی چی؟ یعنی گزینه نظامی روی میز هستش. ما باید بگیم نباید همین گزینه نباید روی میز قرار بگیره. این موضوع درست و مترقی نیروی دموکرات در جامعه، نه اینکه بگیم اشکال نداره عجب، نه ایشون هم بذارن گزینه نظامی هم باید بشه چون کمک میکنه به جامعه. خیلی متشکرم. همین
دوستان، جلسه رسمی ما در همین جا به پایان میرسه. سه سخنران داشتیم، آقای احمد دعوای کمیانا شنیدید، آقای علی افشاری و آقای مهداد درویش‌پور. از هر سه عزیزان تشکر میکنیم، از دوستانی که در طرح سوالات شرکت کردن تشکر میکنیم. خوشحال هستیم که بیش از 170 نفر در اتاق با ما هستند و الان هم سلمان و کیومرز نویدی و ماسیروس و نیرومان و بلوچی و